سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که در خدمتش بودیم، بحثی در جریان شناسی قوم بنی اسرائیل بود که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیات 63 تا 74 سوره بقره وقتی مسائلی رو که مربوط به بنی اسرائیل بود و معجزاتی رو که شامل حال اونها شده بود و عکس العمل‌های اونها در مقابل این آیات الهی رو مورد تحلیل قرار دادند، حالا به یه نتیجه گیری کلی در این مسئله دارن خلاصه گیری میکنند. نتیجه‌ای که ایشون در این بحث گرفتن این بود که اولا ذکر بنی اسرائیل و ذکر حضرت موسی به عنوان نبی عظیم بنی اسرائیل در قرآن کریم بیشترین ذکر است. لذا موسی علیه السلام در قرآن 136 بار تکرار شد که در نسبت با ابراهیم خلیل که نفر دوم است که 69 باره اون دیروز گفتیم، بعضی میگن 66 داد، حالا تو اینجا کتاب منشه 69 داد دیگه، حالا ما اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، ما کتاب ما اینجا 66 بار دیگه، یعنی مؤید میشی 136 به 66 دو برابر بودنش یه خورده هم چرب‌تر میشه، 69 تا باشه دو برابر یه خورده کمتر میشه، 66 تا دو برابر چرب‌تر میشه. بیش از دو برابر ذکر موسی در قرآن کریم شده به خاطر اینکه جریان بنی اسرائیل نزدیکترین جریان به کفار عرب بود. دقت بکنید، نزدیکترین جریان به کفار عرب جریان بنی اسرائیل بود. لذا چون جریان بنی اسرائیل نزدیکترین بود از جهت فکری و جریان شناسی نسبت به کفار عرب، بیشترین ذکر در قرآن کریم در رابطه با قوم بنی اسرائیل مطرح شد. حالا تازه اگر جریانات عیسی علیه السلام و جریانات پیامبران دیگر بنی اسرائیل رو ازش ما اونها رو هم صرف نظر بکنیم، و الا اونها هم همین خصوصیات بنی اسرائیل به نحو دیگری در وجودشون بود، چون اونها هم از بنی اسرائیل بودن، اما به نحو علاوه اتم این مسئله در زمان موسی علیه السلام خودش رو تجلی داده بود. از نکته های مهمی که ایشون فرمودن که جریان بنی اسرائیل بر او خیلی سماجت و اصرار داشتند، توقل در حسگرایی و نگاه مادی بود که اینها به خاطر فشاری که در زمان اون ذلتشون تحت ذلت فرعون بودند و فشارهای زیادی که تحمل کرده بودند، یک دفعه نجاتی که براشون به واسطه موسی اتفاق افتاد، میخواستن در مقابل این فشار و اون ذلت طولانی مدت که بیش از 100 خورده ای سال بلکه 200 سال طول کشیده بوده، چون از زمان یوسف علیه السلام که اینها رو به عزت رسوند و اونها رو دعوت کرد به مصر، بعد از یوسف اینها به ذلت افتادن. حالا بعضی روایات علت ذلت رو هم ذکر میکنه که یه برخورد خاص اینها بود، حالا این جریان اونش مبدأ شناسیش بمونه، اما به هر دلیلی اینها بیش از 100 خورده ای سال تحت ذلت فرعونیان بودند، فشار خیلی زیادی، به گونه ای که عده زیادی از اینها زیر بار میمردند، در بدترین کارها به کار گرفته میشدند، عبید بودند دیگه، یعنی هیچ احترامی نداشتند، مرده هاشون با مرده حیوان تفاوتی نداشت برای فرعونیان. لذا وقتی که در نقل و انتقال باری عده‌ای می‌مردند، بی‌اعتنای به مردن اونها عبور می‌کردند، اصلا حق توقف نداشتند که یک کسی حالا سقوط کرد از کوه یا زیر بار از بین رفت، اصلا مثل یه حیوانی که سقط شده باشه و از بین رفته باشه همینجور با اینها برخورد میکردن، هیچ عزتی براشون باقی نذاشته بودن. غیر از اون که نزدیک ظهور موسی که شده بود، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، به اوج خودش رسید، یعنی دیگه حتی فرزندان ذکور رو هم که با اینکه براشون بارکش بودن و خدمتکارشون بودن، اونها رو هم تازه علاهده میکشتن. یعنی ذلت به اوج خودش رسیده بود. ضربت علیهم الذله والمسکنه، ذلت و مسکنت بر اینها زده شده بود و قرار داده شده بود. بعد یک دفعه با نجاتی که انجیناکم من آل فرعون، نجات دادن اینها رو، یک حالت عقده گشایی برای اینها ایجاد شد. این عقده گشاییشون چه جوری تجلی پیدا کرد؟ اگر کسی زور نداشت، اگر کسی ثروت نداشت، اینها زیر بارش نمی رفتن، چون عادت کرده بودن این ملکه شده بود براشون. حالا موسای کلیم که با نگاه الهی و اون احیای حریت اینها میخواست اینها رو به سمت کمال سوق بده، زیر بار موسی نمی رفتن، با اینکه منجیشون بود، با اینکه به کرات معجزات عظیم دیده بودن از او که سبب رفاه اونها بود، چه من و سلوا بود که گذشت، چه نجات از دریا بود، چه اون انفجرت من حسنتا اشرت عینا بود، چه مسائل اینجوری که بر اینها گذشته بود و هر کدام از اینها برای قوم کفایت میکرد بر اینکه ایمان به نبیشون بیارن، اما اینها در مقابل موسی مقاومت میکردن و زیر بار. هر باری که موسی هر امری که می آورد، اینها چیکار میکردن؟ چونه چرا داشتن. حالا اون جریان قاتل و مقتول که دیگه مفصل گذشت در آیات قبل، و اون جریانات معجزات قبلی، همش اینا مقاومت داشتن، و این جریان قاتل و مقتول و اون احیاء اون مقتول دیگه از اون مصادیق کامل چی بود؟ مادیگرایی بود، که اصلا باور نمی کردن که یک مثلا کشتن یه گاوی باعث بشه زنده شدن یه انسانی. میگن چه ربطی داره به هم دیگه؟ هرچند موسای کلیم و خدای تعالی گفته باشه. به این جهت بود که اینا یه گفتمان مادی داشتن. بعد میفرماید تو گفتمان مادیشون یه نقطه دقیقی، کلید مرکزی کارشون بود، این که اینها اسم این رو نمیگذاشتن حسگرایی، اسم اینو میذاشتن، یه اسم روشنفکری امروزی هم داشت، چی بود؟ مبارزه با تقلید. میگفتن ما اهل تقلید نیستیم، ما به راحتی زیر بار هر حرفی نخواهیم رفت، لذا تقلید مذموم است، ما تقلید نمی کنیم. تو نگاه مادی چون میدیدند میگفتن این یقین آوره، اما تو نگاه غیر مادی هر چیزی رو که نمیدیدن و حس نمی کردن، میگفتن که باید دلیلی ارائه شود که چشم ما ببیند اون دلیل را. یعنی اومده بودن دلیل رو منحصر کرده بودن به نگاه و محسوسات، و فقط دلیل مادی و حسی برای اینها مقبول بود، لذا تقلید رو مذموم میدونستن، دلیل رو هم حسی میخواستن. خب آیات الهی، اون چه که به عنوان معارف و اخلاق مطرح میشه، از نگاه محسوس مادی قابل نگاه نیست، لذا زیر بار عقاید و اخلاق، با اینکه موسایی که نجات دهنده اونها بود آورده بودن، نمیرفتن. لذا هر جایی که میرسید با تک تک با اینها چکشونه میکرد، از رودخانه عبور، از دریا عبور میکنن، میرسن به قومی که دارن یه معبود مادی میپرستن. به موسی میگن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همینجور که اینا دارن یه خدای دیدنی دارن، تو هم به ما خدای دیدنی بده، برای ما اینو قرار بده. معجزات موسی تمامش به واسطه آلات و ابزار مادی بود. اگر میخواد احیا بکنه، مثل عیسی نیست که بگه قم باذن الله، میفرماد یه گاوی رو بکشید، بعض اجزای اون گاو رو بزنید به این، درسته، تا این زنده بشه. چقدر تفاوته؟ آیا این تفاوت موسی با عیسی علیه السلامه، یا تفاوت قوم موسی با قوم عیسی است؟ تفاوت قوم موسی با قوم عیسی است. اگر در حقیقت در عیسی علیه السلام مریضی رو شفا میداد به اذن الله بدون هیچ وسیله با بیان، این در حقیقت اگر میخواد آبی جاری شه، باید عصا بزنه، نمیگه آب جاری شو، باید چیکار بکنه؟ عصا، با چشم ببینند. این نگاه محسوس مادی خدا از اینجا شروع کرد براشون. یعنی نمیاد یه قومی رو که نگاه مادی دارند نگاه مادی رو کلن تخطئه بکنه. دقت بکنی؟ میاد از اون نگاه مادی آغاز میکنه، اما میخواد اینا رو عبور بده، متوقف نکنه. لذا قوم عیسی دیگه نگاه مادی درشون غلبه اینجوری نداشت، از مسائل طب و اینها بود، تو نگاه در حقیقت طبیبانه بود. اومد توی جایی که طب، چون مردم از طبیب استفاده میکردن، اما وقتی از طبیب استفاده میکردن، علت این که این دوا چه اثری داره روی این مریضی رو نمیفهمیدن، که مردم که اینو نمیفهمن، که عموم مردم نسبت به این جاهلن. لذا در حقیقت قبول میکردن وقتی که اطباء تجویزی میکردن، دیگه از علتش نمیپرسیدن. مثل این میمونه که شما برید پزشک متخصصی، بعد بخواید تمام علل این مسئله رو چکار بکنید؟ بدانید. خب علت، طبیب اون علتها رو به این تفصیل میدونه، این که نمیدونه، که نمیتونه بفهمه که چه جور اصطلاحات علمی رو برای این توضیح بده، اون اعضا و جوار رو برای این تشریح. یه جواب اجمالی به او میده، تمام میشه. در زمان موسی نه اینجور نبود، اینها همه به نگاهشون این بود که تقلید باطل. خب با این نگاه ایشون فرمودن که اینها به مرتبه رسیدن از حالت انسانیت داشتن منسلخ میشدن، چون نگاهشون این بود که هر چیز مادی فقط اقناع کننده است و دلیل باید مادی باشه تا برای ما پذیرفته شده باشد، و اگر میخواید معارف و اخلاق رو برای ما بیان کنید باید مادی بیان بشه، و معارف و اخلاق نمیتونه با نگاه مادی تبیین بشه. مثال مادی میتونه داشته باشه اما نمیتونه مادی باشه. اگر اووردی تو حد ماده او رو عرضه کردی و در اون حد متوقفش کردی، از حقیقتش جدا شده. میتونه نقطه شروعش عالم ماده باشه که آیت باشه، اما نقطه پایانش اونجا نیست. لذا اینها بیش از این نمیفهمیدن. بعد ایشون میفرمود که اینها نسبت به انبیا خیلی صعبت الانقیاد شدن، نسبت به ثروتمندان قدرتمندان سریعت الانقیاد بودن. یعنی اگر کسی قدرتی داشت، پولی داشت، تا قارون رو می دیدن که داره حمل میکنه بارهای ان مفاتح اون کنوزش لتنوع بل... که چجور حمل میکردن، همشون میگفتن کاشکی چی؟ این کاشکی در حقیقت ما هم مثل او بودیم. یعنی یه انقیاد درونی نسبت به قارون. هیچگاه به موسی نگفتن کاشکی ما مثل موسی بودیم. یعنی مقامات موسی با اون کمالات موسی، میدیدن که با خدا صحبت میکنه، میگن تو با خدا بگو ببینیم، خدا رو به ما نشون بده ما هم ببینیم. نمیگفتن کاشکی ما جای تو بودیم، کاشکی ما مقام تو رو داشتیم. قارون رو که میبینن میگن کاشکی ما در حقیقت مثل قارون بودیم. این نگاه از چه نگاهی نشأت میگیره؟ از این نگاهی که سریع. اینا علائم خوبیه ها، دقت کن تو جامعه امروزی ما. ببین تو نگاه خود آدم چه جوره، جامعه چجوره. یعنی نگاهی که اگر میخوای حرکت رو شروع کنی، تمام علائمش رو خدا تو این جریان شناسی ها مطرح کرده. اگر سریعت و لحوق به قدرتمند و ثروتمند و مالدار و نمیدونم کسی هستن که با مد میچرخه و بهترین ها رو در اختیار داره، اگر سریعت و لحوق بودن، این از یه نگاه نشأت میگیره، از یه جهان بینی تو وجود این شخص نشأت میگیره. تا اگر یه عالم ولی الهی رو دیدن و این حسرت داشتن او رو تو دل، یه نگاه دیگریه، میفهم. همین مقدار فهم که یه ولی الهی اگر مقامی دارد، حالی دارد رو این دلش میخواد، دوست داره. اگر الان میبینید یه جریان قوی تو جوانهای ما سالیانیست محقق شده که دنبال این مسائل هستن، لذا به تبع این کتابهای مختلفی چاپ میشه، مثلا بعضی مسائل جاذبه‌های این، یه نویده، یه مجدس اصلش، هرچند باید درست استفاده بشه، اما این از یک نگاه مادی سرچشمه نمیگیره. بله اگر اومدیم گفتیم که این ولی الهی قدرت تصرف در عالم پیدا میکند، و بعد شروع کردیم قدرت تصرفهاشو گفتن که این چیکار میتونه بکنه، این میتونه در حقیقت اینو بزنه زمین، او رو بزنه هوا، او رو در حقیقت اینجور بکنه، این رو خاطراتشو بخونه، ذهن او رو بخونه، اینو به صورت واقع، اینو یه قدرت میبینه. اگر این رو به قدرت دید و تفسیر به قدرت کرد، این همون نگاه مادی میشه. اما اگر این رو به عنوان یک ولی مقرب دید، این رو در حقیقت به عنوان یه عبد دید و مطلوبش شد و دید این چگونه عبودیتی است که در درگاه خدا اینقدر با دلش میخواد یه بار او رو ببیند که عبودیت او براش چی بشه، این یه نگاه معنویه، این از یه جهانبینی معنوی نشأت میگیره. این مطلوبه. اگر کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اون سمت سوق پیدا کرد که شخص رو ببره تو قدرت نمایی های او، اون جاهایی که یه کاری کرده که قدرته به نظر ما، خب او نگاه مادی رو ترویج کردیم ما، هرچند در قالب معنویت، ولی نگاه مادی رو میخوام بگم قالب حتی تو روش های تربیتی باید حواسمون باشه. اگر پدر و مادر فرزند رو تربیت کردن بر اساس قدرت نمایی فقط، یعنی هر جا این قدرت بود فرزند تابع بود، هر جا تشویق مادی بود فرزند قبول کرد، خب این بر اساس نگاه مادی رو داریم اوج میدیم. اما اگر تشویق مادی و در حقیقت تنبیه رو هم یکی از علائم قرار دادیم اما عبور کردیم ازش، نه فقط تو این متوقف بشیم، البته این توی نظام تربیتی میتونه چی باشه؟ بسیار مؤثر باشه. حتی تشویق ها رو از مادی شروع کنه انسان، کم کم تشویق ها معنوی بشه، کم کم در حقیقت از اون هم عبور بکنه تا به مرتبه شوق برسه، نه تشویق. یعنی تا شوق ایجاد بشه نه تشویق باشه. یعنی عبور دادن از تشویق به شوق خودش چی هستش؟ خودش یه مرتبه مطلوبیتی تو آیات الهی است که میاد کمال رو، هی کمال بالاتر ظرفیت سازی میکنه. اما اگر ما این ظرفیت سازی رو منحصر کردیم بر این مرتبه، البته این میشه چی؟ این میشه خطا، این میشه نگاه مادی و ترویج نگاه مادی. بعد ایشون فرمودن که امروز هم همین مسئله در جهان تحفه غرب امروز ما هم همینه، که چی کار میکنه؟ میفرماید همین امروز هم همین جوره، مبنیت القاعده علی الحس و الماده فلا یقبل دلیل فی ما بعد عن الحس. اونجایی که حسی نیست، اون دلیلی که حسی نباشه، دلیل هم پذیرفته نیست. دلیل مبتنی در حقیقت بر یک استدلاله، اما چون استدلال مبتنی بر مادی نیست، دیدنی نیست، مقبول نیست. ما معتقدیم استدلال باید مبتنی بشه بر فطریات و اولیات و بدیهیات، اما خود بدیهیات هم دیدنی نیستن، وجدانیات هن، اولیات هن، بدیهیات خودش اقسامی داره دیگه. تو مراتب وجودی انسان قابل چی هستن؟ از ابتدای کودکی در حقیقت اون بدیهیات تو وجود انسان مراتبش وجود داره. بر این هم که مبتنی باشه ولی چون دیدنی نباشه قبول نمی کنن. لذا میبینید که همونجور که عرض کردم میان عقل رو در مقابل دین قرار دادن در قرون وسطا ابتدای رنسانس، و بعد چیکار کردن؟ اول عقل خیلی کالای زیبایی بود، در مقابل دین قرار گرفت، دین رو کوبید، عقل در مقابل دین، دین رو کوبید و عقل ممتاز شد در ابتدای قرون رنسانس، در ابتدای رنسانس. بعد از اون خلاصه چیکار کردن؟ دیدن خب عقل که دکارت به عنوان یکی از کسانی که عقل گرا بود، دیدن خب عقل سازگار نیست با اون نگاه ماده گرا، کم کم عقل رو تحلیل بردن به چی؟ به علم. و کم کم علم رو تحلیل بردن به چی؟ یعنی در مقابل عقل چی رو علم کردن تا مطلوبیت داشته باشه، بتونه عقل رو بکوبه؟ علم. علم گرایی خوب میتونست عقل رو بکوبه، لذا عقل رو تحلیل کردن به علم، علم رو تحلیل کردن به علم تجربی، اون وقت علمی که محسوس و مشهود باشه، و بعد در نهایت اومدن چیکار کردن؟ خود مشهود و محسوس رو هم بردن زیر سوال به نسبی گرایی. یعنی خود محسوس و مشهود هم شد چی؟ خودش شد یه جزمیتی. در مقابل این جزمیت نسبی گرایی، یعنی دیگه اصلا چی میمونه وقتی که نسبی گرایی؟ لذا این برژنسکیه حرف دقیقی زده بود یه دفعه تو چیز، گفته بود که حواستون باشه این نسبیتی رو که ما مطرح کردیم این یه پوست خربزه است، اینو نباید زیر پای خودمون بندازیم، نسبیت برای دیگران. اما اونچه که به عنوان اون علائم وجودی حیات غربه، اونها باید جمود داشته باشیم برش، بر اونها باید چی باشیم؟ ثابت باشیم. اونها رو نسبت زیر پای اونها نندازیم. ما دموکراسی غربی، لیبرالیستی غرب، اینا رو باید جمود داشته باشیم که حتما و حتما اینا اصله. اما بقیه چیزها هر چه که میخواد باشه، حتی علم، حتی علم، قوانین علمی، همه نسبیت، که این حالا بیانش سر جای خودش که این نسبیت چطور از نظام علم فیزیک چطور سرایت کرد به مراتب نسبیت، نسبیت انیشتین و نسبیت بعدی که کوانتومی، چطور سرایت کرد این دو نسبیت در مراتب فلسفه و سرایت، این یه بحث جدای خودشو میطلبه. اما این که رسوندن به جایی که به پوچگرایی، به این که حتی اینی که من در عالم میبینم، حتی همین مشهود حسی، هیچ دلیلی بر این که باشد نداریم، هیچ دلیلی بر این که هست نداریم. لذا از حتی همین مسئله هم عبور کردن که برسن به نسبیت، از نسبیت هم باز عبور کردن. حالا دیگه اون بحثایش که ادامه پیدا میکنیم، این تحفه امروز غربه. لذا هیچ چیزی غیر از اون که انسان خودش مییابد هیچ چیزی دیگه ارزشی نداره. اونم که خودش مییابدم تازه جای نزاع بود که چه جور ارزش پیدا کنه. این تحفه امروز غربه. میگه نه فقط در مقابل نظام عقل و دلیل و استدلال اینا قیام کردن، بلکه در مقابل تمام اون مسلمات و تجربیات و اساس ثابتات قیام کردن. هیچ ثابتی رو دیگه قبول، چون میدونستن اگر تو نظام تجربی هم یه ثابتاتی رو قبول کنن، همین میتونه پایه باشه و دلیل بشه بر چی؟ بر اثبات بعدی ها. لذا اینجا هم نباید ثابتی باشه، چون عالم ماده، عالم تغییره، نگاه مادی بر اساس و مبنای تغییره، در نظام فکری هم هیچ ثابتی امکان پذیر نیست. هیچ ثابتی هم، کسی که نگاهش مادی میشه هیچ ثابتی در ذهنش قرار نمیگیره، خود ذهن و اون چه که در ذهن وارد میشه. لذا فرمودن که این انهدام معارف الهیه و اخلاق فاضله و حقیقت انسانیت رو به دنبال خودش میاره. بعد فرمودن حالا از اینجا ما میخواستیم اینو خودتون بخونید، اما حیفم اومد این بحث رو بگم خودتون بخونید از این بابی که حالا تازه ایشون شروع کرده به جواب از اینجا استیفاء البحث. حالا دیگه تطبیقش میکنیم که اقلا این دیگه نمونه. استیفاء البحث فی الاخلاق، این که اینها باعث شد که بگن تقلید مذمومه و هیچ تقلیدی رو ما نمیپذیریم، با این عنوان همه در حقیقت معارف و اخلاقیات رو زیر پا گذاشتن. میگه استیفاء البحث فی الاخلاق ینتج خلاف ذلک، فما کل دلیل و مطلوب. اینجور نیستش که همه جا دلیل مطلوب باشه، همه جا دلیل مطلوب باشه حرف بدیه یا خوبیه بگیم که دلیل مطلوب است؟ دلیل مطلوب است حرف بدیه یا خوبیه؟ حرف خوبیه. اما ببینید ایشون میفرماد تمام کل دلیل به مطلوب. اینجور نیستش که همه هر جا دلیل مطلوب باشه. مثالشو میتونید کجا بزنید؟ یه کسی مریض شده، شدید المرض، در حال در حقیقت موته، بعد اینو ببرن دکتر بگه تا دلیل هر قرصی که میخوای به من بدی بخورم، یا آمپولی که میخوای به من بزنی، یا تا دلیلشو من ندونم تفصیل من زیر بار نمیرم. خب منجر به چی میشه؟ میمیره. هر غذایی رو که میخواد بخوره بگه من باید دلیل این که این چه اثری تو وجود من میذاره رو بدانم، میرسه به غذا خوردن. هر آبی رو که بخواد بخوره، فما کل دلیل به مطلوب. اینجور نیستش که دلیل خواستن همیشه مطلوب باشه، با اینکه دلیل خواستن یه نظام چی هستش؟ فطری و ارتکازیه. یعنی امکان نداره انسان بدون دلیل چیزی رو قبول کنه. حالا میخواد اینو بیان بکنه، امکان نداره بدون دلیل چیزی رو قبول کنه. اما این نگاه که فما کل دلیل به مطلوب، که تو هر شیئی ما دلیل بخوایم چرا مطلوب نیست، حالا بیان میکنه. و ما کل تقلید به مذموم. اینجور نیستش که هر تقلیدی مذموم باشه. اگر رفتی پیش پزشک از او تبعیت کردی مذمومه؟ اگر رفتی در حقیقت پیش مهندس برای ساختمان تو اون طراحی اسکلت ساختمان رو با دقیق‌ترین محاسبات کرد، تو نمیدونی این محاسبات علتش چیه، مذمومه؟ فما کل تقلیدن به مذموم، درسته؟ همچنان که فما کل دلیلن به مطلوب. تو نظام اخلاقی مثلا ما بدونیم که این تو نظام مادی هم هست، اینجا استیفاء البحث فی الاخلاق ینتج خلاف ذلک در اونجا کاملا مشهوده، در نظام مادی هم همینجوره. الان ایشون بیان میکنه تو نظام مادی هم همینجوریه، چون انسان مرتکز بر این است که حتما باید علت رو بداند تا عمل بکنه. اما جایی که علت مادی نیست قطعا اونجاها چی هستش؟ اونجا دیگه خیلی واضحه که دلیل یافتن برای جایی که علت مادی در کار ندارد و من هم به غیر از ماده چیزی نمیدونم، قطعا اونجا دلیل یافتن خیلی سنگین و سخت‌تر میشه، حرکت خیلی سخت‌تر میشه. یعنی اونجاها سنگینی بس آشکارتره، چون دنبال اینم بود گفت معارف عالیه و اخلاق فاضله از این جامعه رخت برمیبنده. حالا داره استدلال بر اون رو میکنه. حالا همین رو داره میگه، بیاین جلوتر الان بیان میشه. بیان ذالک، چرا اینو، این فرضیه بود درسته، حالا میخواد این فرض رو اثبات بکنه، تبیین ان نوع الانسانی به ما انه انسان انما یسیر الی کماله الحیوی، کمال زندگیش رو به افعاله الارادیت المتوقفت علی الفکر، حرکتش بر اساس، هر حرکت اختیاری و ارادیش بر اساس چی هستش؟ این است که قبل اینکه این کارو میکنه حتی یه پلک به هم میزنه، حتی داره حرف میزنه اینجور با سرعت داره کلماتو به کار میگیره، حتما باید قبلش تصور تصدیق به فائده این حرف و شوق به مؤکد و بعد بیان. هر فعلی، هر در حقیقت فعل اختیاری، حتما مقدماتش چی هستش؟ مقدماتش یک تصدیق علمی باید قبلش باشه که اون تصدیق علمی تصدیق به علته، اون تصدیق علمی تصدیق به علت این کلامه در اون مرتبه است. لذا میفرماید ان هر انسانی از جهت انسانیش انما یسیر الی کماله الحیوی به افعاله الارادیه المتوقفت علی الفکر والارادت من مستحیلت تحقق الا ان فکره. پس هر تصمیمش ارادی و فکر، بر اساس فکره، هر ارادهش مستحیل تحقق است الا ان فکره، مستحیلت تحقق است. فالفکر هو الاساس الوحی الذی یبتنی علیه الکمال الوجودی و ضروری. این اساس وحید است برای کمال ضروری انسانی که امکان نداره بدون این. فلابد للانسان من تصدیقات عملیه او نظریه، یا باید تصدیق عملی داشته باشد یعنی تو نظام عقل عملی، یا باید تصدیقات نظری داشته باشد تو نظام عقل نظری، که اگر یه کاری رو داره انجام میده بر اساس عقل عملی باید یه تصدیق عملی قبل از او داشته باشه، اگر یه کار فکری داره انجام میده باید یه تصدیق نظری قبل از او داشته باشه که تصدیق نظری سبب او میشه، که این برمیگرده تا کجا؟ تو نظام عقل عملی و تو نظام عقل عملی و نظری تا کجا؟ تا بدیهیات. یعنی تا عقل عملی منجر بشه به بدیهیات و در نظام عقل نظری هم بدیهیات نظریه، اون بدیهیات عملیه، این بدیهیات نظریه، باید این دو به اینجا منجر بشن. یرتبطو بها، که این تصدیقات، یرتبطو به این تصدیقات کمال الوجودی ارتباطن بلا واسطه او به واسطه و هیه. این در حقیقت تصدیقات قضایایی هستن که نعللو بها، نعللو به این قضایا و این احکام افعالون الفردیه اول اجتماعیه، که تمام افعال فردی و اجتماعی ما معلول اونهاست. او نهزرها فی اذهاننا، یا این که اونها رو در ذهنمون باید حاضر بکنیم، ثم نحصلها فی الخارج به افعالنا، بعد از این که در ذهن ما حاضر شد و تصدیق بهش کردیم در خارج محقق بشه و اونجا در حقیقت به فعل در بیاد. ثم ان فی غریزه الانسان ان یبحث، اینم غریزیه تو انسانه که ان علل ما یجده من الحوادث، هر حادثه‌ای رو که می‌بیند دنبال علتشه، این غریزیه تو انسانه. یعنی اگر یه واقعی رو تو عالم داره می‌بینه، باران میآید باید ببینه ابر تو آسمانه، یعنی اگر ببینه باران میاد ابر تو آسمان نیست براش دنبال علت دیگه می‌گرده، نکنه آبی کسی داره از جایی میپاشد باران نیست، نمیشه ابر تو آسمان، علت می‌خواد دیگه، این غریزیه. او یهاد، یا میبینه اگر روشن هوا و خورشید نیست، این غیر قابل باوره براش، دنبال این است که این چی شده که این روشنایی ایجاد شده، آیا در حقیقت نورافکنی روشنه، آیا علت دیگری پیش آمده، یا مثلا جهاتی که دنبالشه. او یهاجم الی ذهنهی من المعلومات، چه حوادث بیرونی دنبال علته، چه اون چی که به ذهنش خطور میکنه و میابد در ذهنش دنبال علتشونه. اینا نکات دقیقی ها، هر یکیش که داره میگه ایشون یه تحلیل دقیقه، چه حوادث بیرونی، چه نکاتی که در ذهنش خطور میکنه. اونی هم که در ذهنش میاد یه قاعده دنبال علت اون قاعده است، دنبال دلیل اون مطلبه. او یهاجم الی ذهنهی من المعلومات، هر معلوم ذهنی را هم دنبال علتشه. فلا یسر عن فعل یرید به ایجاد ما حضر فی ذهنی فی الخارج، هیچ صادر نمیشه از اون چیزی که در ذهنش اومده در خارج، مگر اینکه الا اذا حضر فی ذهنه علته الموجبه، مگر در ذهنش علت موجبه او رو قبلا فهمیده باشه، قبلا حاضر کرده باشه. ولا یقبل تصدیقا نظریا، هیچ حکمی را، هیچ تصدیقی را نمیپذیرد الا اذا تک علی التصدیق به علته به نحوین، مگر اینکه به علت این تصدیق هم به نحوی تصدیق کرده باشه و قبول کرده باشه. اینم به نحوین، این به نحوین یعنی ممکنه تفصیلا نفهمیده باشه، ولی اجمالا هاذا شأن الانسان لا یتخطا، البته این انسان اینجوریه. از این قاعده بنی اسرائیل استفاده کرده بودن، این رو مبدا قرار میدادن برای اینکه بگن کل تقلیدن باطل، میگن تقلید یعنی بدون علت، درسته؟ پس چون بدون علت پس باطل ما نمیپذیریم. در مقابل موسی اینجوری اینها بیان داشتن. لذا میفرماید که هاذا شأن الانسان لا یتخطا البته، ولو اثرنا فی موارده الا ما یلوه من خلاف ذلک فبالتأمل والامان تنحل الشبهه. هر جا دیدید که انسانی بدون دلیل چیزی رو داره میپذیره، قطعاً و قطعاً بدونید که برای خودش یه دلیلی پیدا کرده. ممکنه تو دلیلش رو نشناختی. بدون دلیل پذیرفتن امکان پذیر نیست هیچ کسی، چون غریزه انسان اینه، فطرت انسان بر این است. پس برای خودش یه علتی رو چکار کرده؟ قبول کرده، قرار داده، هرچند تو نمیشناسی. این یه نگاه دقیقه که هر کسی برای خودش پس اگر یه موقع ما میخوایم رفتار یه کسی تغییر بکنه، این رفتار از چی نشأت گرفته؟ از تصدیقاتی که این برای این رفتار داشته. اگر قومی تصدیقاتی که برای یک رفتاری که دارن غلط باشه، علتش غلط باشه، تا اون تغییر ایجاد نشه هر چی بگیری اینو بکشی به طرف دیگه ببری، این برمیگرده سر جاشون، تصدیقش اونه. پس باید تصدیق موازی تصدیق او ایجاد کنی تا کم کم اگر این تصدیق موازی غلبه کرد بر اون تصدیق، رفتار کم کم تغییر میکنه. منتها این خودش روش داره. چجوری این رو شروع کرد؟ آیا باید فقط ذهنی کار کرد؟ نه. اون چه که مردم براشون محسوسه برای تغییر در رفتاره این است که از این شروع کنی. تصدیقاتشون رو چجوری تغییر بدی؟ لذا ببینید جوامع غربی برای اینکه تغییر در ما ایجاد کنن، اصلا کاری به مبادی فکری اولیه ما ندارن. چی کار میکنن؟ تو رفتار عملی ما یواش یواش میارن یه چیزهایی رو که جاذبه های هوا و هوس انسان دارد و قرار میدن. کم کم میل انسان به این چی میشه؟ با تکرار عمل به او تشدید میشه. درسته؟ این میل که تشدید شد، این میشه تصدیقات. اون موقع اول تصدیق نداره، اول با کراهت انجام میده، اول سخته، اول یه خود مقاومت. اما یواش یواش چی میشه؟ تکرار این عمل انسان رو به یه تصدیق نظری میکشونه که اون تصدیق نظری چی هستش؟ حالا دیگه کم کم فعل راحت از او ساده، کم کم اون تصدیق قبلی چی میشه؟ مقهور میشه. تصدیق قبلی که مقهور شد، فرهنگ غرب زده میشه، تهاجم محقق میشه. لذا نمیاد اول روی فرهنگ کار کنه، هرچند او رو هم از دست نمیده، اونم طریقی براش داره، اما عمدتاً برای جذب عموم مردم از چه راهی میاد؟ برای جذب عموم مردم از راه عملی میاد، ولی برای جذب خواص از راه نظری میاد. هیچ کدومو از دست نمیده، چون میدونه خواص روی عموم اثر دارن. اگر رفتار خواص تغییر بکنه، رفتار عوام هم به تبع اونها تغییر میکنه. اینا یه بحثای دقیقیه ایشون اینجا مطرح میکنه، بقیه‌اش هم تو قسمت‌های دیگه. لذا میفرماد هر جا دیدید که یه چیزی داره از کسی سر میزنه و علتی نداره، یقین بکنید که این علت داره، تو علتشو ندیدی. بدون علت امکان پذیر نیست. بله مثلا همین روشی که غربیا داره تو لباس پوشه، مثلا پوشش، مثلا تو پوشش میان چیکار میکنن؟ یه چیزی که جاذبه داره برای انسان‌ها چه کار میکنن؟ قرار میدن حالا از طریق ماهواره‌ها، از طریق به اصطلاح این کسانی که تابع اونها هستن، مد سازی، و مردم دنبال این مد میرن. این مد کم کم برای خودش فرهنگی رو میاره، یعنی اوریانی. اوریانی میشه چی؟ یه فرهنگ، یه مبدع. کسانی که قبلا فکر نمی‌کردن که دنبال این نبودن اوریانی در جامعه ایجاد بشه، خود این افرادی که تبعیت کردن، اما تبعیت از این عمل کم کم میرسونه به چی؟ اوریانی عادی میشه. یعنی دیگه پوشش برای اینها حیا خود به خود چی میشه؟ بدونه که بخواد بگه حیا بده، بدونه که بخواد حیا رو ببره زیر سوال، خود به خود چی میشه؟ حیا برداشته میشه، یعنی مبدأش برداشته میشه، مبدأ تصدیقش. هر فعل، هر لباسی که می‌خواست بپوشه قبلا، این که آیا با حیا سازگاره یا نه، با عفت سازگاره یا نه، این یه مبدأ تصدیقی بود. لذا اگر سازگار نبود، مردم اینقدر مقابله در رابطه با بی‌حجابی در زمان رضا شاه نمی‌کردن. اینکه اینقدر مقابله کردن، این نشون میداد یه مبدأ فکری تو اینهاست. منتها این مبدأ فکری رو چجوری به این بردن؟ با اینکه ممنوع کردن پوشش رو، از اون ور خلاصه زیبایی های لباس های جذابیت های لباس ها. هی کم کم فرهنگ که طول کشید، کم کم مبدع اون حیا و عفت از بین رفت، لذا عادی شد. پوشش چی شد؟ عادی شد. این رفتاری عملی محقق شد. میفرماید که پس یظهر البعض امان و به تأمل ول امان تنحل و شبهه، و معلوم شد که علت دارد. و یظهر البعض عن العله و یظهر البعث عن العله و رکون و تمر الی العله فطریون. پس ظاهر شد که بحث از علت و رکون اعتماد و تمعنینه به علت در درون همه انسان ها فطریه. هیچ انسانی نیستش که علتیابی در وجودش، در تصدیقاتش و در اعمالش نباشه. هیچ از اون لات بی سر و پا معتاد گرفته، از بچه گرفته تا خلاصه اون عالم ده، همه تو این مسئله مشترکن. منتها علتها ممکنه چی باشه برای هر کسی؟ تو رتبه خودش معنی و مفهوم پیدا بکنه. پدر و مادر با بچه، برای بچه اگر سرکشی میکنه در یک امری، برای خودش علت داره. اگر پدر و مادر این سرکشی این رو بخوان بذارن به فقط اینکه این تنبله، این معنا پیدا نمیکنه. اون علت رو باید پیدا کنن. ممکنه تنبلی هم از مساطی باشه، از علتها باشه، اما اینجور نیستش که همیشه استنکاف از باب چی باشه؟ تنبلی باشه. یا نه، علتش رو نفهمی نمیتونی راحت مقابله بکنی. تا علت رو فهمیدی البته راحت تر میشه حل کرد. والفطره، اگر این فطری شد، والفطره لا تختلف ولا تخلف عنها، امر فطری هیچگاه در حقیقت چی؟ اختلاف پذیر نیست و تخلف پذیر نیست. نه اختلاف پذیره یعنی علتیابی، نه اختلاف پذیره، نه چی هستش؟ تخلف پذیره. نمیشه جاش چیزی رو گذاشت، نه این است که از بعضی صادر بشه از بعضی صادر نشه. نه اختلاف پذیره نه تخلف پذیر. و هاتا یعدی الانسان، حالا اگر اینجوری شد هر فعلی از انسان باید از علت نشأت بگیره، باید علتش رو بفهمه، این مسئله میکشونه انسان رو به کجا؟ یعدی الانسان الی ما فوق طاقتهی من العمل الفکری و الفعل المتفرع علی. چرا؟ چون میکشونه به فوق طاقت انسان. چرا به فوق طاقت میکشونه؟ چون انسان حوائج زیادی داره. اگر بخواد تو حوائج زیادش همه جا علتیابی بکنه، فوق طاقتش میشه، امکان پذیر نیست. فوق طاقتهی لسعت الاحتیاج طبیعی به حیث لا یقدر الانسان الواحد الى رفعهی، نمیتونه علت همه افعالش و حرکاتش و تصدیقاتش رو پیدا بکنه. معتمدن علی نفسه و متکئن علی قوت طبیعت شخصیه. چون اینجوریست، خود این فطرت یه راهکار تعیین کرده. فحتالت، پس دنبال چاره پیدا میگرده. فحتالت چاره جویی میکند با چی؟ فحتالت الفطره الی بعثهی نحو الاجتماع و هو المدنیت و الهزاره. انسان رو به سمت اجتماع و ارتباط میکشونه، چون حاجتاش زیاده و همه رو نمیتونه خودش علتش رو پیدا کنه و به دست بیاره، انسان رو اجتماعی میکنه. و وزعت ابواب الحاجت الحیویه بین افراد الاجتماع، پس توزیع میشه یا وزعت این شخص ابواب الحاجت الحیویش رو بین دنبال این است که هر حاجتی رو از کسی پیدا بکند، رفع بکند. و وکل به کل باب من ابوابها طائفتون که اعضاء الحیوان. چقدر این تشبیه قشنگه. توضیح میکند هر رفع حاجتی رو به دسته خاصی، منتها آیا همینجور هر دسته رو؟ نه، مثل اعضا. چطور در حقیقت یک انسان زنده، یک موجود زنده، اعضا و جوارحش هر کدام یک حاجتی رو دارن برطرف میکنن که مکمل دیگریه. اینجور نیستش که نفس انسان بدون وسیله حاجاتش رو برطرف کنه. با پا حاجتیشو برطرف میکنه، با دست حاجتیشو برطرف میکنه، با چشم حاجتیشو برطرف میکنه. هر کدام از اینها هم چی هستن؟ سر جای خودشون، دقیق تو تخصص خودشون. اگر چشم بخواد راه بره نمیشه، اگر پا بخواد ببیند نمیشه، اگر دست بخواد در حقیقت ببیند امکان پذیر نیست. دقت میکنه؟ هر کدام از اینها تو تخصص خودشون کاری رو که انجام بدن صحیح میشه. این میشه که و وکل به کل باب من ابواب این در حقیقت حاجاتش طائفه ای را که اعضاء الحیوان فی تکالیفها المختلفه المجتمعه فائدتها و عایدتها فی نفسه، که فائده و عایده اینا هم همه اینها جمع میشه به یک نفر، میرسه به همون نفس انسانی. و لا تزال الحوائج الانسانیه تزداد و کمیتن. هرچی انسان رو به رشته، حاجاتش رو به ازدیاد هست یا نیست؟ الان یه انسانی که امروز زندگی میکنه با یه انسانی که در زمان آدم سلام الله علیه زندگی میکرد، از جهت حاجات امروز شدیدتر است یا نیست؟ چون نیازها شدیدتر شده، حاجتها بسیار وسیع شده. تزداد و ابواب علم و علوم و لذا به واسطه این حاجات علوم و صنایع هم گسترش پیدا کردن و احتیاجات افراد هم بیشتر شدن. ولی یوم نرا کل باب من ابوابهی علما او علوما او صنعتا او صنایع. یه زمانی بود که ابن سینا علامه ذوفنون بود، همه علوم زمان خودش رو چی؟ در حقیقت به عنوان خودش میتونست پیدا بکنه. اما امروز کسی میتونه علامه ذوفنون باشه؟ امکان پذیر نیست. چرا؟ تو طبش یه نفر ذوفنونه، تو علم تو طب نیست، تو مهندسیش یه نفر ذوفنون نیست. چند باب رو که پیدا کنه اگر بخواد متخصص باشه دیگه امکان پذیر نیست، از بس گسترش پیدا کرده. ولی یوم نرا کل باب من ابوابه علما او علوما او صنعتا او صنایع کتب المعدود قدیما فنا واحدا من فروع طبیعیات و هو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الاخصائين. متخصص ها امروز در حقیقت به ازید من امر فن امر فن واحد منها بیشتر نمیتونن قیام بکنن. و هاذا ید الانسان بل الهام الفطری، اینم حکم فطرته. دقت بکنید، همون جوری که دلیل یابی حکم فطرت بود، بی دلیل قبول نکردن حکم فطرت بود که بی دلیل نباید قبول کنه، درسته؟ حکم اینجا هم حکم فطرته که ید الانسان بل الهام الفطری ان یستقل بما یخصه من الشغل الانسانی فی البحث عن علته. این که اون جایی که دنبال علت هست رو، این علت یابی رو وقتی که میبینه این متخصص فنه، دقت کردی؟ وقتی که فهمید این متخصص فنه، همین علت یابیش اشباع میشه. وقتی رجوع به او میکند، علت یابیش اشباع میشه با رجوع متخصص. اینا دلایل قوی است برای بحث حاکمیت دینی هم که بعداً تو ولایت فقیه استفاده میشه. ان یستقل بما یخصه من الشغل الانسانی فی البحث عن علته، در یه رشته خودش متخصص میشه، مستقل میشه. و یتبع فی غیره من یعتمد علی خبرته و مهارته، در علوم دیگه به خبره و متخصص. فبناء العقلا من افراد الاجتماع على الرجوع الى اهل الخبره و حقیقت هذا الاتباع و تقلید المصطلح الركون الى الدلیل الاجمالی. پس آیا با این نگاه آیا دوباره رجوع به دلیل شد یا نشد؟ این ور رکون واوش زائده ها. حقیقت این بناء العقلا من افراد الاجتماع على الرجوع الى اهل الخبره، رجوع به اهل خبره فطریه عقلانیه. و حقیقت هذا الاتباع و تقلید المصطلح، حقیقت این اتباع و تقلید چی هستش؟ الرکون الى دلیل الاجمالی، برگشت تقلید به چی هستش؟ به رجوع به خبره با دلیل اجمالی. یعنی من وقتی خبره رو پیدا کردم باید این برام اثبات بشه که این خبره است و رجوع به خبره لازم است، چون نمیتونم خودم برآورده بکنم دلیل رو بیابم، رجوع به خبره لازم است. خبره را میشناسم، رجوع به خبره میکنم، این میشه چی؟ دلیل اجمالی. پس اینکه فما کل دلیل به مطلوب، یعنی فما کل دلیل تفصیلی به مطلوب، فما کل دلیل تفصیلی به مطلوب، بلکه بعضی جهات دلیل اجمالی. و الا اگر بخواد دلیل تفصیلی مطلوب بشه، انسان از زندگی باز میمونه، اما دلیل اجمالی کفایت میکنه. فما فی ما لیس فی وسع الانسان ان ینال دلیل تفاصیل کما انه مفتور علی الاستقلال بالبحث ان دلیل تفصیلی فی ما یسع. اگر جای انسان امکان داشت دلیل تفصیلی پیدا بکند ولی رجوع به خبره کرد و به دیگران کرد، اینجا مذمومه. یعنی اگر انسانی که خودش امکان دلیل تفصیلی رو دارد اما دنبال این نرفت، تنبلی کرد، گفت من رجوع به خبره میکنم، این مذمومه. جایی که امکان ندارد باید رجوع بکنه. پس اینجور نیستش که هر تقلیدی ممدوح باشد، هر تقلیدی ممدوح نیست، حتی رجوع به خبره در هر جایی ممدوح نیست. کجا ممدوح رجوع به خبره؟ جایی که امکان برای خودش نباشه. لذا میتونه مجتهد از مجتهد دیگه تقلید بکنه؟ مذمومه. در اینجا ببینید حکم عقلیه. لذا میفرماید که فی ما یسع ان ینال تفصیل علته و دلیله، در اونجا فطرت حکم میکند که به این قبیل هست. و ملاک الامر کل ان الانسان لا یرکن الی غیر العلم. تو این دوتا چه تقلید باشه چه علت یابی باشه، ملاک رجوع به علمه، دلیله، درست؟ هر دو دلیل شد، این میشه حکم. فمن الواجب عند الفطره الاجتهاد و هو الاستقلال فی البحث، این اجتهاد یعنی دلیل یابی ها، و هو الاستقلال فی البحث عن العله فی ما یسع ذلک و تقلید و هو الاتباع و رجوع الجاهل الی العالم فی ما لا یسع ذلک. و لما استحال ان یوجد فرد من هذا النوع الانسانی مستقلا به نفسه، تو همه جهات شؤونش خودش اجتهاد بکنه، قائما به جمیع شؤونه الاصل الذی یتکی علیه الحیات، استحال ان یوجد، محال است که فردی پیدا بکنیم امروز که تو همه اعمالش تقلید نباشد، امکان نداره. هر کی ادعا بکنه، تحلیل کن زندگی روزانه شو، ببینی تو اعمالش بسیاری بسیاری از کارهاش تقلیده، لذا نمیتونه انکار بکنه وجدانیات خودش رو. پس محال است، استحال ان یوجد فرد من الانسان من غیر اتباع و تقلید، و من ادعا خلاف ذلک او ظن من نفسی انه غیر مقلد فی حیاته فقد سفه نفسه. لذا میفرماید که تقلید برای انسان این خودش یک نحوه علتیابی است. پس هر تقلیدی مذموم نیست، هر تقلیدی هم ممدوح نیست. هر علتیابی مذموم نیست، هر علت نفی علتیابی هم مذموم نیست. دقت میکنید، علتگاهی اجمالی کفایت میکنه. پس بفرماید اگر اینجوری شد، اینجا لا یجوز الاتباع المحض الا فی الله سبحانه، اتباع محض در هیچ کسی مگر خدای تعالی راه ندارد. لانه سبب الذی تنتهی الاسباب، که این خودش بیان عالی داره که چون سبب الاسباب، اتبعیت و عبودیت فقط نسبت به خدا وارد است، اما نسبت به دیگران تبعیت ها همیشه با میزان باید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.